به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. در برنامه امروز سیم و زر قصد داریم درباره کتاب کلاه پوستی ها به قلم سید میثم موسویان با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان جناب آقای موسویان، نویسنده این کتاب، و جناب آقای امین خرمی، منتقد و کارشناس برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای خرمی، سلام من رو پذیرا باشید. به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکمها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم. خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه بزرگوارانی که برنامه سیم و زر رو برای شنیدن انتخاب کردن. محضر شما سرکار خانم ساختبار هم عرض درود و ادب دارم و بسیار خوش سعادتم بار دیگر بر بلندای کتابی دیگر همسو با عزیزان شنونده گام می‌گذاریم به بوستان ادب، مهر، آیین و فرهنگ ایران زمین.
خیلی متشکرم که مثل همیشه ما رو در این برنامه یاری میکنید. همینطور سلام عرض میکنم خدمت مهمان محترم برنامه‌مون، جناب آقای موسویان که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای موسویان سلام، به برنامه سیم و زر رادیو فرهنگ بسیار خوش آمدید. درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و تشکر از برنامه خوب سیم و زر و دست اندرکان عزیز و همینطور شنوندگان محترمی که وقتشون رو قرار بگیریم.
ممنونم که در این برنامه ما رو همراهی میکنید. سپاس. در ابتدا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا میشیم. سید میثم موسویان متولد 1362 در همدان، جز نویسندگان پرکار چند سال اخیر به شمار میرود که بیشتر نوشته هایش در گونه انقلاب و دفاع مقدس نوشته شده و البته در گونه های دیگر هم از تاریخی، فانتزی و عاطفی برای مخاطب کودک و نوجوان و بزرگسال دست به قلم شده است. انتشار 20 عنوان کتاب و کسب عنوان برگزیده در بیش از 100 جشنواره کشوری از جمله جایزه جلال آل احمد با کتاب تفنگم و زمین نزار و جشنواره های طنز خط خطی سال، شهید اندرزگو، قلم زرین، کتاب سال سپاه و سایر موارد بخشی از موفقیت های او در عرصه قلم است. نثر زیبا و همراه با طنز موسویان با لحنی صمیمی و پرداخت هنرمندانه به زوایای داستان هر خواننده ای را وامی دارد تا آخرین صفحات داستانش را مطالعه کند. سید میثم موسویان از علم روانشناسی و تعلیمات دینی خود در محتوای آثارش استفاده می کند. به نام خدا، محمد بروجردی هستم، مصاحبه نمی کنم، کلاه پوستی ها، سردار ایرانی، شب شغال، فقط امام رضا بخواند، مدرسه شبانه، به نام مادر، بی نام پدر و من جانباز نیستم از جمله کتاب های موسویان به شمار می روند. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با امین خرمی و بخش نخست از گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه آقای موسویان میشنویم. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
منم اجازه میخوام عرض ادب و مهر داشته باشم محضر نویسنده خوشنام و شناسا جناب سید میثم موسویان و از شما سپاسگزارم. خانم ساختبار، از زبان شما شنیدیم که در این برنامه قرار است که درباره کتاب کلاه پوستی ها به قلم سید عزیز جان موسویان بزرگوار سخن بگوییم. سنت برنامه بران از جام موسویان، ما در اولین گام فرمایش دوست عزیز نویسنده، مترجم، محقق و پژوهشگری که افتخار همکلامی با او رو داریم، ازشون درخواست میکنیم هر جوری که خودشون صلاح میدونن از خط روایی و بطن و متن اثر برای اون دست از عزیزانی که شاید تا این لحظه کتاب شما رو تورق نکردن معرفی داشته باشید. این تلیعهی برای ورود به گفتگوی تخصصی خواهد بود. در خدمت.
کتاب کلاهپوستی ها یک بستر تاریخی داره که اسمش هم به همین خاطر به صدا انتخاب شده. این ماجرا برمیگرده به یک نوع پوششی که طرفداران آقای مدنی رحمت الله علیه داشتن که کلاه پهلوی استفاده نمی‌کردن و از کلاه پوستی استفاده می‌کردن. یعنی این نشانه‌ای بوده برای اینکه یک گروهی، یک افرادی همدلن و براشون کلاهپوستی سفارش میدادن، از تبریز میومده و همه از کلاهپوستی استفاده میکردن. این شبکه‌ای داشتن که برای به نظرم یک کار تشکیلاتی به اصطلاح منسجمی درس واقعا. خدا رحمت کنه آقای مدنی رحمت الله علیه، ایشون وقتی که هر شهری تشریف میبردن یک این کار تشکیلاتشون به این صورت بود که بانک قرض‌الحسنه‌ای تشکیل میدادن بین همین کلاهپوستی‌ها. کاسبان، آدم های در واقع قدرتمند اون شهر با اون اعتباری که آقای مدنی داشته می اومدن وسط، مدرسه ای تشکیل می دادن، درمانگاهی تشکیل می دادن، یک نوانخانه ای تشکیل می دادن. همه اینا با هم به صورت یک شبکه، یک دولت در کنار یک دولت شکل می دادن که به صدا اون افکار و عقاید خودشون رو در این شبکه به صدا موازی در یک شهری بنا میگذاشتن که آثارش هم هنوز حساسا در همدان که این کار کردن هنوز هم همین مراکز به صورت شبکه‌ای وجود داره. دارالایتام وجود داره، مسجد مهدیه وجود داره. خدمت رو عرض بکنم که خلاصه این یک بهانه روایی برای یک پسر بچه‌ای که ماجرای روانشناختیش در این کتاب مطرح میشه. یعنی پدرش کارگر کارخونه خوشه، یعنی کارخونه مشروب فروشیه، با ورود آقای مدنی کارخونه تعطیل میشه و این بابا دشمن آقای مدنی در واقع میشه و از پسرش استفاده میکنه برای جاسوسی. او رو میفرسته به مسجد برای مکبر بودن آقای مدنی، اونم نمیدونه که داره جاسوسی میکنه و بعد میاد گزارش ها رو مو به مو به بابا میده. بابا آرام آرام جزء ساواک میشه و این ماجرای روانشناختی که بعد آرام آرام او متوجه میشه که داره چی کار میکنه، از وجدانی که او با خودش داره، بعد علاقه‌ای که بین او و آقای مدنی به وجود میاد و اینا مشاکله داستان رو شکل میده تا وقتی که انقلاب پیروزی میده.
بسیار عالی، سپاسگزارم. دوستان عزیز، آنچه که ما در روایت جناب موسویان عزیز رسیدیم و شنیدیم درباره آقای مدنی، منظورشون زندنام شهید بزرگ و آیت الله اسدالله مدنی، دومین شهید مهراب هست، برای من به عنوان یک آذری زبان که خودش اهل تبریز، شاید جنس همدلی با اثر شما یک میل دو سویه است در کنار یک دلدادگی با آن خطه جغرافیایی که شما به عنوان بستر روایت انتخاب کردید، در قامت موطن و شهری که درش متولد شدم و بزرگ شدم، و دو دیگر شاید علاقم به حوزه ادبیات انقلاب. یک تمنای سرکار خانم ساختوار داشته باشم برای اینکه دوستان عزیز هم با قلم، نگاه و جنس روایت جام موسویان داشته باشم، برشی از کلاهپوستی ها رو بخونن به بخش دوم و آغاز فصل تخصصی گفتگو گام می‌گذاریم.
مردم برای اینکه حرف‌های سید مدنی را بشنوند توی هم فرو رفته بودند و با تکان دادن سر حرفایش را تایید می کردند. بالاخره سید مردم را به سمت کارخانه حرکت داد. خودش جلوی جمعیت افتاد و یک جمعیت بزرگ پشت سرش به سمت کارخانه راه افتادند. من می دویدم که از سید عقب نمانم و فکر می کردم که حالا اگر اراده کند می تواند هر جایی را که بخواهد فتح کند. نگهبان کارخانه روی صندلیش لم داده بود و چرت می زد و هیچ عین خیالش نبود که یک بار از جا جست. مردم یک صدا شعار می دادند و در یک لحظه شیشه های کارخانه پایین آمد و چند در آن شکسته شد. سید مدنی جمعیت را آرام کرد. طولی نکشید که سروان مجیدی و یک عده زیادی سرباز هم دور تا دور مردم را گرفتند. من آن وسط مانده بودم بین سید مدنی و سروان مجیدی، کسی که دوستش نداشتم. لابد داشت به دید تحسین نگاهم می کرد و کسی که دوستش داشتم نمی دانست که دارم بهش خیانت می کنم. آنچه شنیدید بخشی از کتاب کلاه پوستی ها به قلم سید میثم موسویان بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه سیم و زر بخش دوم گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با مهمان برنامه امروز آقای موسویان. آقای خرمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اساختبار. جان موسویان عزیز، وقتی ما درباره خلق آثار ادبی مبتنی بر روایت تاریخی، اینجا دیگه قهرمانی و شخصیتی که در تاریخ معاصرمون زیست کرده، نسبت بهش اطلاعات مختلف و متعددی وجود داره، صحبت میکنیم. کار نویسنده رو در روایت او خلق بر مبتدای یک شخصیت ملموس و شناخته شده سخت‌تر میکنه. از یک سو اگر فقط تام و تمام او رو روایت کنه بدون آن خلاقی و نگاه جوششی حوزه ادبیات، اثر او بیشتر گزارش تاریخی است تا بخواهد تن به ادبیت ادبیات بدهد، و از سوی دیگر می‌دانیم که دخل و تصرفی فارغ از آنچه که حقانیت تاریخ است نمی‌تواند صورت بگیرد. مسیری که شما برای خلق کلاهپوستی ها انتخاب کردید با توجه به دلدادگیتون به بخشی از اتفاقهای تاریخی، تا چه حد برآمده از تخیل و زایش و جوشش نگاه شما بود، تا چه حد مستند تاریخی است؟
خدمتتون عرض کنم که وقتی ما اسم رمان رو قائلیم، یعنی از تاریخ شفاهی فاصله میگیریم، دیگه کسی به نویسنده خورده نمیگیره که مثلا فلان اتفاق ممکنه مثلا نیفتاده باشه، شما مثلا ایجادش کردی، یا فلان حرف زده نشده اما شما مثلا توی دهن مثلا فلان شخصیت بزرگ بوده.
بله.
اما یه ماجرایی وجود داره این وسط، یه قداست هایی ما قائل هستیم برای بعضی از شخصیت ها، شهدا، صدیقین، ابرار، بزرگان، ائمه، که ما خود نویسنده زمانی که داره میخواد داستانی رو، رمانی رو خلق کنه برای یک بزرگی که صاحب نام و قداستی داره برای خودش، قاعدتا دست نمیزنه به تحریف اون چیزی که اتفاق افتاده. همینطور که خودش رو مقید میکنه که تحریف نکنه اون شخصیت رو، یا باید دست بزنه به خلق تاریخ شفاهی، یا اگر میخواد رمان خلق کنه، ما یک راهی داریم و اون اینه که میتونیم ژانرها رو با هم ترکیب کنیم.
درست.
یعنی اون بستر تاریخی رو من دست نزنم به عنوان نویسنده، مکالمات آقای مدنی رو دست نزنم، فعالیتایی که از آقای مدنی من میشناسم رو دست نزنم، اتفاقاتی که مثلا تو انقلاب افتاده، تو جنگ افتاده رو دست نزنم، اما حواشی رو میتونم پرورش بدم، مثلا یک ژانر رمان نوجوان خلق کنم با بستر روانشناختی. خب بالاخره این شخصی که من خلقش کردم یک ماجرایی داره خودش، وقتی من او رو خلق میکنم در بستر تاریخی، انگار که یک قسمتی از تاریخ رو دارم ضمنی تعریف میکنم. یعنی ماجرا، تمرکز من بر اون نوجوان است و اون رمان روانشناختی که دارم مینویسم، داستان عذاب وجدان، داستان ناراحتی، خدمتتون عرض کنم داستانهای دوراهی، داستان فلسفی خودم هستن، دارم اون رو در واقع خلق کردم، اما در بستری دارم اینو تعریف میکنم که ضمناً مخاطب من متوجه آقای مدنی هم خواهد شد.
بله.
و یکی از راه‌هایی که ما میتونیم هم تحریف نکنیم تاریخ رو، هم تحریف نکنیم شخصیت ها رو، و همین که از شعار حتی کار فاصله میگیره، و همین که خلاقیت هم میتونه در کار بیاد. برای ائمه هم رمان‌هایی در واقع خلق شده. خب دیگه این ماجرا در مورد ائمه خدا صلاح الدین علیه اجمعین سخت‌تره، چون شما وقتی که داری قول معصوم رو نقل می‌کنی، دینه، من نمی‌تونم دین تغییر بدم.
کاملا.
مثلا کتابی از استاد نوشتن، اعترافات غلامان در مورد حضرت رضا علیه السلام، زندگی 30 تا غلام رو حواشی زندگی حضرت از وقتی که تشریف میارن از مدینه به سمت خراسان، 30 تا مثلا غلام زندگی شخصیشونه دارن میگن، اما گوشه چشمی دارن به حضرت به عنوان مرکز روایت و ما آرام آرام با به صدا حضرت مأنوس میشیم. میخوام عرض بکنم در مورد شخصیت های تاریخی این راه به نظرم راه برون رفته از این که ما تحریف کنیم و راهی است که به نظرم تنها راهیه که بتونیم به شخصیت های قدسی و شهدا و اینا بپردازیم.
خیلی توضیح دقیق و جامعی بود و به شدت هم درست. میتوانم بگویم لختی از این جایگاه به عنوان کوچکی که افتخار اجرای این برنامه دارم فاصله میگیرم، فقط به عنوان مخاطب کلاهپوستی ها دوستان عزیز شونده، نگاهی که جان موسویان بهش اشاره کرد در کنار جایگاه تخصصی به شکل عینی و عملیاتی در همین رمان هم مورد توجه قرار گرفته. پس فقط سخن ایشان نیست، پیش از آن که ما جنس سخن رو بشنویم، شکل عملی شدن اون رو و تحققش رو در همین کلاهپوستی ها شاهد بودیم. یک تمنای دیگر از سرکار خانم ساختوار داشته باشم، رفت و برگشت و درنگی دیگر به فصل سوم و پایانی گفتگو گام میگذاریم.
از وقتی که خسرو دستور داد که باید پشت تانک ها بنشینید و منتظر باشید، من فهمیدم عجب موقعیت سختی به وجود آمده. خود خسرو هم حال خوشی نداشت که هی بیش از 100 بار یک مسیر را دست به کمر قدم زده بود. حال بد خسرو به خاطر این بود که داشت زن می گرفت. همانطور که من یک روزگاری عاشق شده بودم، او هم حالا عاشق شده بود. هرچند راجع به فرد مورد نظر و شرایطش نم پس نمی داد یا لااقل به من اطلاعاتی نمی داد، اما من از لابلای حرفای خودش و دیگران متوجه شده بودم که عاشق دختر یک فرمانده ارتشی یا چیزی شبیه به آن شده و برای همین هم تازگی ها زیاد به همدان رفت و آمد می کرد. آنچه خیلی عجیب بود پنهانکاریش بود و هزار فکر به سر آدم می زد. حالا هم درکی از حال خسرو نداشتم و به این فکر میکردم که این همه روزگار مرا بالا و پایین کرده، بس نیست که باید تیر هم بزنم توی قلب بچه های مردم؟ یعنی من این کار را میکردم؟ اینجا بود که به ذهنم زد که اصلا نکند ما واقعا همانی میشویم که پدرهایمان هستند، یعنی یک جبر کامل. هر چقدر هم که میخواهی زور بزن، تو سید مدنی نمیشوی هیچ، دشمنش هم خواهی شد، چون که از اول پدر و مادرت اینطوری بودند. آنچه شنیدید بخش دیگری از کتاب کلاه پوستی ها بود که تقدیم شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ شد و حالا در ادامه بخش پایانی گفتگوی آقای خرمی رو بشنوید با جناب آقای موسویان، نویسنده این کتاب و مهمان برنامه سیم و زر. جناب آقای خرمی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم اسحاق‌سوار بزرگوار. جناب موسویان عزیز، یکی از رگاه‌هایی که ما در حوزه خلق رمان معاصر با اتکا به نگاه گفتمان فرهنگی انقلاب، تاریخ انقلاب و نگرش ایدئولوژیک جامعهمون داری، مسئله دغدغه است، به ویژه برای مخاطب آن اکنون. به حال ما 3 نسل از افراد رو در این جامعه پشت سر گذاشتیم که همسو با رشد جهان آنها نیز رشد کردند. در این مدت دشمن هم البته ساکت نبوده، به ویژه برای نسل نوجوان و جوان ما، از شبکه‌های مجازی بگیری تا دیگر این بهره بردن از عصر اطلاعات، فضایی با یک شمایل بیرونی جذاب و محتوایی که می‌دانیم بخش مهمیش قلب واقع هست. اما امروز نوجوان و جوانه ما به حال دستخوش برخی از این اتفاق‌ها شده‌اند. هدف جناب موسویان عزیز، سید نازنینمون که الان داریم باش سخن می‌گوییم، در خلق کلاهپوستی‌ها چی بوده؟ کدام پرسش مخاطب امروز رو داره جواب میده؟ تأکید دارم بر این مسئله که شما قهرمانتون یک قهرمان نوجوانه، اما اتفاق داره در سال 50، 56، 57 میفته و نوجوان امروز جهان و روش و منش و گویش و بینشی متفاوت داره. شما چه پرسشی از نوجوان امروز رو دارید پاسخ میدید؟
ببینید در زمینه خلق اثر برای نوجوان یک سری مسائل خب تغییر کرده، زبان نوجوان تغییر کرده، دغدغه‌های نوجوان تغییر کرده، اما یه سری از مسائل همیشه با نوجوان بوده. مثلا اون ایدئال خواهی، اون عدالت طلبی، خدمتتون عرض بکنم که رفتن به سمت استقلال، رفتن به سمت این که من هویت یابی کنم. تو دزه اریکسون ما داریم که سن نوجوانی سن این که انسان با سوال‌های اساسی روبرو میشه، با اینکه من کی هستم، دنیا چه جور جاییه، من باید تصمیم بگیرم و هویت خودم رو توی این مسئله پیدا کنم. به علاوه مسئله هویت یابی خیلی ربط داره به قدرت و پدر توی خانواده. حالا وقتی که یک نوجوان با اینکه زبانش تغییر کرده، با اینکه دغدغه‌هاش متفاوت شده، با اینکه تفریحات متفاوتی داره، اما مثل نوجوان سال 40، مثل نوجوان سال 50 دغدغه هویت یابی داره، دغدغه عدالت طلبی داره، دغدغه زیبایی خواهی و استقلال دارد. و ما میتونیم با این مشترکات انسانی که برای هر دهه‌ای از زیست انسانی وجود داره، میتونیم به صدا برای اونها توییته فلسفیدن و رمان نوشتن سوالاتی رو مطرح کنیم، نه جوابی لزومن، سوالاتی رو مطرح کنیم. و اینکه یک نوجوانی با این سوالات اصلی وقتی روبرو میشه تلنگری میخوره، چون من یه فکری رو دارم دنبال میکنم و این با توجه به تخصصم که روانشناسیه دائم هم دارم تکرار میکنم، تو هر مصاحبه‌ای هم تکرار میکنم، حرف من اینجاست که الان بزرگای روانشناسی تو دنیا دارن میزنن، میگن با توجه به اینکه ما الان نسلی که داریم به صدا پرورش میدیم رو طوری داریم بار میاریم که عملا فلسفیدن، حل مسئله اینا درش ضعیف میشه، به خاطر اینکه مدام پای اسکرین و صفحه نمایش است و وقتی که کسی پای صفحه نمایش بزرگ میشه، لحظه به لحظه داره دوپامین تو مغزش ترشح میشه، لذت میبره و اسکرین به جای بچه ما، صفحه نمایش به جای بچه ما فکر میکنه، صفحه نمایش به جای بچه ما تصمیم میگیره، صفحه نمایش به جای بچه ما تخیل میکنه و یک همچین به اصطلاح مسیر زیستی باعث میشه حتی قسمت حل مسئله تو مغز آتروفی پیدا کنه. من میخوام عرض بکنم الان تو این شرایط سوق دادن بچه ها به خواندن، سوق دادن بچه ها به فلسفیدن یعنی رمان، یکی از دغدغه‌های اصلی به نظرم صاحبان قلم باید باشه و کسانی که مسئولیتی دارن مثل استادی و به صدا بچه های رسانه، که ما نفس رو باید ببریم به سمت این که بخوانن، سوال برای خودشون ایجاد کنن. و یک کمی به نظرم یعنی تا میتونیم، اگه به نظر من مسئولیت من به عنوان رمان نویس و مسئولیت شما به عنوان رسانه اینه که بچه ها رو یا پدر مادر ها رو آگاه کنیم که بچه ها رو طوری مدیریت کنن که تا میشن اسکرین و صفحه نمایش فاصله بگیرن و بیان به سمت خواندن. نسل های گذشته ما، یعنی نسل های سال 60، سال 50، سال 40 پیوند عجیبی داشتن با متن. یعنی من مصاحبه‌های مختلفی گرفتم که بچه‌هایی که انقلاب کردن، بچه‌هایی که جنگ مدیریت کردن، خدمت رو عرض کنم کتاب‌های مختلفی رو از سلایق مختلفی به صدا مطالعه کردن. بله. اما الان بچه‌هایی که ما باهاشون روبرو هستیم متأسفانه به خاطر این عادتی که دارن به صدا لذت‌های آنی که اصلا تکنولوژی هم اینو ایجاد می‌کنه، قهر کردن با متن. و من به نظرم میاد که با این رمان و رمان‌های دیگری که تو این هیته سعی میکنم برای نوجوان ها بنویسم، امیدوارم که این ماجرا یکی از دغدغه‌های منه که پاسخ بده.
امید، حالا نه الزاماً فقط قلم شما که با کولبار جوایز نشان میدهد قلمی جذاب، گیرا و تخصصی است، امید ما این است که این نگاه میان دیگر نویسندگان ما به عنوان یک رسالت جایگزین بشود و الا آسیبی که دارید میفرمایید فقط برای نوجوان ایران نیست، در تمام جهان این اتفاق افتاده. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم سید عزیز جان موسویان، از همین دور نزدیک دستتون رو به گرمی فشارم، آرزوی توفیق، صحت و سلامت برای شما دارم.
متشکرم از شما و شنوندگان عزیز.
مانا باشید، به مهر برقرار، به نام خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
از شما هم سرکار خانم ساختبار بسیار بسیار سپاسگزارم بابت اینکه دقایقی دیگر از وقت خودتون و برنامه سیم و زر رو به من کمترین اختصاص دادی تا با محور اثری دیگر، اثری متفاوت و به غایت درخشان، کلاهپوستی های سیمیسم موسویان با دوستان عزیز شنونده گفتگو بکنم. با تاکید بر روایت آقای موسویان، دعوت به خواندن، خواندن و خواندن همه شما نازنینا رو به خدای یگانه و من نامی‌سپارم. یا علی، خدا نگهدار.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای خرمی و همینطور از شما جناب آقای موسویان که امروز دعوت ما رو پذیرفتید و بی نهایت سپاسگزارم از شما شنوندگانی که صمیمانه شنونده برنامه سیم و زر بودید. تا برنامه آینده، بدرود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه، حتی تو گل و باسه.
تو میمانم ای نازنین میهن، من از تو میخوانم، تو جان بخواه از من. در شرح شور تو تاریخ درمانده، روی این تن من بر تنت انگار زخم عمیق روزگاران بی اثر مانده. میخواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت ایران، 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 ایران. کی رفتی از یادم، با شادیت شادم، ابر بهارم با غمت، ایران، 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 ایران.
ای باش و کوه، ای کوه، در اوج زیبایی، ای نقشه دنیا با تو تماشایی. نام تو را باران نوشته پشت شیشه، ای از همیشه بوده و ای تا همیشه، ای عطر اسفند مسافرهای رفته، ای با تو گرم آمدن رویای رفته، ای
خواهمت چون جان، میگیرمت دامان، دل میبری با پرچمت، ایران، ایران،